بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث معانی حرفی بعد از بحث جمل آقای صد وارد شدن در حیات افرادی. در بحث حیات افرادی جلسه گذشته اشاره کردیم آقای صد یک مقدمه ای دارند. در اون مقدمه فرمودند که کلمات لغت عرب اگر هیئت رو در اونها در نظر نگیریم به دو بخش تقسیم میشن، اسم و حرف. اسم این قابلیت رو داره که هم محکومون به قرار بگیره هم محکومون علی، یعنی هم خبر قرار بگیره هم مبتدا به اصطلاح. اما حرف نه قابلیت این رو داره که محکومون به قرار بگیره نه قابلیت این که محکومون علیه قرار بگیره. اینجا فرمودند که البته ممکنه کسی به من اشکال کنه که ما حرف داریم که محکومون به قرار میگیره. وقتی میگیم زیدون فدار، این فدار محکومون به هست، مثل زیدون عالمون، زیدون قائمون. ایشون فهمودن نه، چنین چیزی ممکن نیست، چون محکومون علیه یا محکومون به اینها طرف نسبتن و طرف نسبت باید بهش نگاه استقلالی بشه و اگر به حرف نگاه استقلالی شد اون دیگه حرف نیست، اون دیگه اسمه. بنابراین ایشون به تعبیری یک نوع برهان اقامه کردن برای اینکه محال از حرف محکومون به یا محکومون علیه واقع بشه. ما در جواب این برهانگونه ایشون این رو عرض کردیم که ما با ایشون یک اختلاف داریم در بحث نسبت تامه و نسبت ناقصه. یک اختلاف داریم در این که ایشون گمان میکنه موضوع له حروف یا حیات خود واقع نسبت، ما گفتیم مفهوم نسبت. یک اختلافی هم با ایشون داریم در نحوه تحلیل این جملات، که مثلا ما یه جوری زیدون عالمون رو یا رجلون عالمون رو، رجلون عالمون صفت و موصوف و زیدون عالمون جمله اسمیه، تحلیل میکنیم، ایشون یه جوری دیگری تحلیل میکنه. جلسه گذشته عرض کردیم ما در زیدون عالمون دو تا نسبت داریم، دو تا داله بر نسبت. یک نسبت، نسبت بین علم است و یک شخص ما که دال بر اون عبارت است از هیئت فاعل عالمون که حالا در بحث‌های ادامه توضیح میدیم. یک نسبت دیگری داریم بین زید و اون شخص ما که اون این همانیست، تصادقه، که این نسبت رو هیئت جمله اسمیه در عربی با کلمه است در فارسی نشون میدیم. گفتیم در زیدون فدار فی همون نقشی رو بازی میکنه که هیئت فاعل در عالمون بازی میکنه، یعنی بین دار و شخص ما یک نسبتی است که فی بیانگر اون نسبته، بین شخص ما و زید یک نسبتی است که اون نسبت به اصطلاح تصادقی است که این رو هیئت جمله اسمیه بیان میکنه. از اینجا که عبور کردن آقای صد فرمودن اگر حیات رو در نظر بگیریم کلمات و لغت عرب به سه قسم تقسیم میشه: اسم، حرف و فعل، که فعل حالت میانی داره بین اسم و حرف، یعنی یه خصوصیتی شبیه اسم داره و اون این است که محکومون به واقع میشه، یک خصوصیتی شبیه حرف داره و اون این است که محکومون علیه واقع نمیشه. خب تا اینجا رو جلسه گذشته اشاره کرد. بعد که ایشون این ادعا رو اینجوری مطرح کرد، ببینید ایشون فرمود اگر حیات رو در نظر نگیریم اسم داریم و حرف، اگر حیات رو در نظر بگیریم اسم داریم و حرف و فعل. ایشون میفرمایند البته این حرفی که من زدم یک شمولی نداره، چون ما در این جایی که حیات رو در نظر میگیریم مواجه میشویم با مواردی که ما هیئت داریم و ماده، ولی فعل نیست، خصوصیت های اسم رو داره. که اینی که خصوصیت های اسم رو داره، ایشون میفرمایند گاهی وقتا مثلا مصدره، گاهی وقتا مشتقه. بعد میفرمان این مصدر مثل اسم میمونه، محکومون به و محکومون علیه واقع میشه، ولی باز با اسمهای متعارف یه تفاوتهایی داره. تفاوتش اینه که مصدر نمیشود بر ذات حملش کرد. ایشون میگه ما مصدر رو میتونیم محکومون علیه قرار بدیم، بگیم الفقه علمون، ولی نمیتونیم بگیم، یعنی بیایم این مصدر رو حمل کنیم بر ذات، بگیم زیدون علمون، که اگر بکنیم من میگیم مقصود یعنی عالمون، زیدون علمون یعنی عالمون، علمون نیست. بعد میفرماد در مورد مشتق، مشتقات هم محکومون به قرار میگیرن هم محکومون علیه قرار میگیرن. این مشتقات رو هم ایشون اینجوری طبقه بندی میکنه، میگه گاهی اسم فاعلن گاهی اسم مفعولن. خب چیزای دیگر رو اسم نمیبره اینجا، ولی توی این مشتق، تو فهرست مشتق، فعل رو هم قرار میده. که حالا اگه فعل رو قرار بدیم، بعضی از این چیزایی که ایشون راجع به مشتق فرموده درست نمیشه، چون ایشون میگه مشتق هم محکومون به قرار میگیره هم محکومون علیه، با اینکه خودش کمی قبل فرموده که فعل محکومون علیه واقع نمیشه. حالا دیگه اینجا مثلا یا عبارت ایشون نارساست یا مثلا مقرر کم گذاشته، بالاخره توی یه صفحه، یک صفحه، دو صفحه، یه تفاوت یا تخافتی دیده میشه. اون طرف میگه فعل نمیتونه محکومون علیه واقع بشه، این طرف میگه مشتق میتواند محکومون علیه واقع بشه. بعد میگه یکی از اقسام مشتق فعله. یه کمی بالاخره عبارت نارساست. با مطلق اسم، میگه اسمای دیگه اینجوری نیست. که این مقدمه به نظر من، حالا نمیدونم ایشون مقصودش از این مقدمه چی بوده، مثلا خواسته یک ابتکاری رو مطرح کنه این مقدمه رو گفته. بالاخره این مقدمهش خالی از اشکالات نیست. از مشتق جدا میکنه، از مشتق بله. نه نه نمیخواد اینو بگه، نمیخواد اینو بگه. مصدر یه نوع اسمه، خوش میگه همه خصوصیت های اسمو نداره. عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه خب حالا که اینطوری شد، یعنی حالا شاید این مقدمه مثلا فقط برای همین بوده که این نتیجه ای که آخرش گرفته، که ایشون میگه حالا که یه تفاوت هایی پیدا شد، لازمش اینه که ما بریم مطالعه کنیم در واقع حیات افرادی رو، که این تفاوت‌هایی که پیدا میشه چون ایشون میخواد بگه این تفاوت‌ها وقتی پیدا میشه که هیئت عارض میشه. پس بریم دنبال این که ببینیم این هیئت چجوریه، چه تأثیری میذاره رو معنا، چه خصوصیتی ایجاد میکنه که این تفاوت‌ها ایجاد میشه. اولین بحثی که ایشون شروع میکنه هیئت فعله. اینجا یک نکته ای عرض کنم قبل از اینکه وارد این بحث ایشون بشم. دوستانی که بحث روش شناسی رو حضور داشتن در فلسفه علم اصول خاطرشون هست که آقای سعد در بحث روش شناسی، چون هیچ کدوم از علمای اصول در بحث روش شناسی هیچ حرفی نزدن، تنها کسی که یک کلمات پراکنده و محدودی نسبت به بحث روش شناسی داره شهید صدر رضوان الله علیه، که آقای صدر تو بحث روش شناسی میاد میگه که در بعضی از موارد علم اصول ما به روشی عمل میکنیم که دانشمندان علوم تجربی به اون روش عمل میکنن. میگه دانشمندان علوم تجربی میان یه مشاهداتی انجام میدن، بعد یک نظریه ای میسازن که بتواند این مشاهدات رو تفسیر بکنه، بعد بر اساس اون نظریه نسبت به موارد دیگری که مشاهده نکردن پیش بینی میکنه. ایشون میگه شبیه این کار رو ما در اصول انجام میدیم. کجا این کار رو انجام میدیم؟ میگه در مباحث الفاظ. کجا در مباحث الفاظ این کار رو انجام میدیم؟ ایشون میگه در مباحث تحلیلی الفاظ. بعد اینجا ایشون میگه تو بحث روش شناسیش ما توضیح دادیم مفصلتر، میگه ببینید ما در اینجا یه کاری شبیه اون میکنیم، نه اینکه عین اون کار. ما میایم اول یک فهرستی از وجدانات لغوی خودمون رو استخراج میکنیم، بعد به دنبال یک تفسیری میگردیم که اون تفسیر بتواند این وجدانات لغوی رو تفسیر کنه. حالا اینجا در بحث هیئت فعل همین کار رو ایشون میکنه. اول میاد میگه ببینیم در مورد هیئت فعل ما چه قضاوت‌هایی یا چه وجداناتی به لحاظ لغوی داریم. 6 مطلب رو ایشون ذکر میکنه. مطلب اولی که ایشون ذکر میکنه به عنوان اموری که وجدانی ماست یا به تعبیر ایشون قابل برهانه، یعنی یا وجدانه یا برهان دلیلش. البته برهان که ما میگیم اینجا، برهان در مفاهیم و مباحث لغوی معنادار نیست به اون معنای منطقی کلمه ها. مقصود همون وجدانه، یعنی برهان ما همینه که مثلا فلان چیز با وجدان ما سازگار نیست، این نهایت برهانه. برهان که ما نداریم در لغت، من اون زمانی که انگلیسی میخوندم، خب در کلمات انگلیسی ما الفاظ مرکب داریم که این الفاظ تکه هاشون یه معنایی داره، ولی وقتی کنار هم قرار میگیرن یه معنای دیگه داره، اصلا ربطی به اون تکه ها نداره. بعد خب گاهی وقتا استاد من از من مثلا میپرسید فلان لغت چیه معناش، من اون تکه هاشو معناشو میدونستم اما اون ترکیبشو نمیدونستم. همینجوری پیش خودم میگفتم خب مثلا این تیکش این معنا رو میده، این تیکش این معنا رو میده، لابد ترکیبش هم این معنا رو میده. هر یه معنایی میساختم. یه جمله همیشه اون استاد من به من میگفت، میگفت don't use logic، میگفت شما منطق استفاده نکن، شما منطق استفاده میکنی، میگه این تیکه این معنا رو میده، این تیکه این معنا رو میده، پس این مجموعهش هم این معنا رو میده. میگفت نه اینجوری نیست، حالا برهان نداریم واقعا، این درسته که لاجیک بخصه بهشون های منطق یعنی برهان، برهان ما نداریم. آقای صدرم که میگه برهان، اصلا لغت که برهانی نیست به اون معنا، یعنی وجدان، یعنی همین که ما با فهممون از یه لغت. علی حال ایشون چند تا نکته میگه. یک، میگه فعل وجدانن دلالت میکند بر یک نسبت، یک نسبتی که این نسبت یه نسبت صدوریه است که بین حدث و بین فاعل وجود داره، که حدث از فاعل صادر می شود. ضرب زیدون یعنی این ضرب، این حدث از زید که فاعل است صادر می شود. بعد اینجا یک مطلبی میگه ایشون، میگه این نسبت ضرب زیدون موطن اصلیش کجاست؟ این صدور حدث از فاعل موطن اصلیش کجاست؟ خارج. میگه خب روی اون مبنایی که ما گفتیم هر نسبتی که موطن اصلیش خارج باشه نسبت ناقص است. اینو ایشون به عنوان یکی از وجدانات ذکر میکنه. توجه دارید که این وجدان به اون معنا نیست، این مبتنی بر مبنای ایشونه. میفرماد این نسبت نمیتونه نسبت تامه باشه چون موطن اصلیش خارج. بعد میگه ولی از اون طرف ضرب زیدون جمله تامه است دیگه، اینو دیگه هممون بلدیم دیگه، ضرب زیدون جمله تامه است. میگه پس یه نسبت تامه ای هم وجود داره. بعد میگه که این فعل ما جناب ضربه به مفردهی ناقصون، یعنی همجوری بگی ضربه، همه بروز ضربه کی؟ ضربه یه فاعلی میخواد. بعد میگه که جمله ضربه زیدون یه مدلول تصوری داره، بله یه مدلول تصدیقی هم داره، ولی توجه داشته باشیم یه مدلول تصوری هم داره و ما میخواییم در مرحله مدلول تصوری ضربه زیدون رو تحلیل کنیم، که این جمله بعدن هم بلافاصله اشاره میکنه برای ادای حق استاد بزرگوارشون مرحوم آقای خوییه، چون هر جا میرسه باید یک بالاخره اظهار ارادتی بکنه که بگه فرمایششون غلط هست و ایشون نفهمیده و اشتباه کرده. این برای همین ایشون اینجا اینو میگه، برای که یه سطر بعد میگه این که آقای خویی فرموده این مربوط به مدلول تصدیقیه اشتباه کرده، چون ما اینجا بحثمون در مرحله مدلول تصوریه. اینم برای رعایت حق استاد. بعد نکته آخری که ایشون میفرمان فعل محکومون علیه واقع نمیشه، ضربه نمیتونه محکومون علیه باشه، اما محکومون به میتونه باشه. خب این به نظر ایشون یه فهرستی از وجدانات، عرض کردم مثلا اون فهرستی از مشاهدات. بعد میگه خب حالا بر اساس این فهرست وجدانات آیا نظریه مرحوم نائینی در مورد فعل درسته؟ میگه نه، نظریهشون غلط. نظریه مرحوم آقای خویی درسته؟ میگه نه، نظریهشون هم غلط. بعد بیان میکنه چرا نظریه مرحوم نائینی درسته با کنون وجدانات ناسازگاره، چرا نظریه آقای خویی نادرسته با کدوم وجدانات ناسازگاره. بعد میگه خب حالا برابر این که اینا نادرسته ما یه نظریه باید بدیم دیگه. میگه حالا اینجا نظریاتی رو میشه مطرح کرد، یه نظریه اینه که ما بگیم ضرب زیدون دو تا هیئت درش هست، یه هیئت فعله یه هیئت جمله فعلیه، مثل زیدون قائمون که یک نسبت یک هیئت مربوط به فاعله، یه هیئت مربوط به جمله اسمیه. این یک نظریه که ایشون میده در مقابل دوتا نظریه مرحوم آی خویی و مرحوم ناینی. اما نظریه مرحوم ناینی رو من اشاره کنم، حالا اشکالش بماند. مرحوم ناینی میگه آقا هیئت فعل دلالت میکند بر نسبت تامه که عبارت است از نسبت حدث به فاعل به نحو تحقق. آقای صد میخواد اینو بشکنه، میخواد بگه هیئت فعل در جمله فعلیه نمیتواند دلالت کند بر نسبت تامه. چرا؟ چون ایشون فرمود دیگه این نسبت در خارج موطن اصلیش، و هر چیزی که موطن اصلیش خارج باشه این ناقص است. این چیزی که تو کله ایشون فرو رفته، هرچی هم ما از اون مروز تا الان با ایشون بحث کردیم تو این 30-40 سال هنوز از ذهن ایشون بیرون نیامده. البته تو اون عالم قطعا ایشون تصحیح کرده نظرشو، ولی الان هنوز به ظاهر تو این تقریراتش اصلاح نشده، چون بالاخره ایشون منشأ این که شاگرد آقای حائری شدم و اصلا رفتم سراغ آقای سعد این بود که اولین روزی که درس آقای حائری رفتم آقای سعد رو خواب دیدم، خواب دیدم با آقای سعد دارم قدم میزنم، آقای سعد خیلی چهره بشاش و خندان زنده که همین الان هم که من نقل میکنم انگار همین الان دارم میبینم، انقدر این خواب برای من واضحه با اینکه بیش از 30 سال گذشته. آقای صدر یه مطلبی از مطالب مباحث خودشونو برای من میگفت که من یادم نیست اصلا اون مطلب چی بود. با ایشون راه میرفتیم، رسیدیم به یه جماعتی از طلبه که اینها مشغول بحث بودن. من گوش دادم، دیدم اینا همون مطلبی رو که آقای صدر برای من توضیح داد دارن از نظر آقای صد توضیح میدن برای هم دیگه. بعد من گوش دادم دیدم اینا خلاف اون چیزی رو میگن که آقای صدر میگه. به آقای صدر رو کردم گفتم آقا اینا چه حرف شما رو درست نقل نمی کنن، درست تفسیر نمی کنن، اشتباه می کنن. آقای صدر خندیدن فرمودن آره اینا نمیفهمن حرف من. این خواب منشأ این شده که ما الان 30 ساله در مکتب آقای سعد رضوان الله علیه مشغول بحثیم. بالاخره ایشون به ما این حق رو میده به عنوان شاگردشون، که همطوری که ایشون حق مرحوم آقای خویی رو ادا میکنه ما هم حق ایشون رو ادا کنیم. بعدش هم نوبت شما میرسه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.